الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله اولا از مسائل مهر بود. به اینجا رسیدیم که مستحب است از مهر السنه تجاوز نکند. روایاتش رو داشتیم و بعد رفتیم سراغ معارضات. روایاتی داریم که معارض نشان می‌دهد معصومین از مهر السنه تجاوز کردن. اگر مکروه است تجاوز یا مستحب است مهر السنه و ما دون، که همیشه ترک مکروه مستحب نیست و همیشه ترک مستحب و مکروه نیست، ولی گاهی طرفینیه، یه چیزی مستحبه ترکش هم مکروهه، گاهی هم نیست. حالا در اینجا ظاهر روایات این است که مکروه است تجاوز از مهر السنه. آیا ائمه خدا برخلاف این مکروه عمل میکردن، مرتکب میشدن؟ ما چند روایت رو نقل کردیم. یکی روایت مشهور در میان اهل سنت که علی علیه السلام ام کلثوم را به خلیفه دوم داد و در روایات آمده است 40,000 درهم خلیفه دوم مهر قرار داد. ظاهرش این است که علی علیه السلام هم امضا کردند این کار را، این مهر را. این روایت رو ما خوندیم براتون. بعد لطف کنید اونو همین مضمون رو در روایت دیگری بود که اون روایت رو من نخوندم. اینی که خوندیم روایت مرسله مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط بود که حدیث 2 باب 9 از ابواب مهور از جلد 15 وسائل بود. حدیث 5 هم همین مضمون رو داره، منتها این حدیث رو مرحوم ابن ادریس در آخر کتاب سرائر نقلن من روایت ابوالقاسم ابن قولوی. ابوالقاسم ابن قولوی همون ابن قولوی معروف صاحب کتاب کامل الزیارات، اسمش جعفر ابن محمد ابن جعفر، جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن قولوی که از بزرگان شیعه است. یادتون باشه تاریخ وفاتشو 368 نوشتن، یعنی در قرن 4 بوده، 368. اینو برای این است که سند رو ببینیم کدش خرابه. ابن قولوی عن عیسی بن عبدالله هاشمی نقل میکنه. پس ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات از علمای قرن 4 و نقل میکنه عن عیسی بن عبدالله هاشمی. عیسی بن عبدالله هاشمی رو نوشتن کان من رجال صادق علیه السلام، از اصحاب امام صادق. امام صادق علیه السلام که سال 148 وفاتشونه. آیا ابن قدوه میتونه از عیسی ابن عبدالله هاشمی نقل کنه با 2300 سال 250 سال فاصله؟ نمیشه. بنابراین در وسط کسی بوده که افتاده. و یه درس هست برای ما. بعضی ها خیال میکنن روایات مرسله فقط روایاتی هست که ان بعض اصحابنا و ان رجلن و امثال ذالک داره. بسیاری از روایات ممکن است باشد که ظاهرش مسنده معنعن است، ولی وقتی روی رجال سند حساب میکنیم میبینیم اینا از هم نمیتونن روایت کنن، اینا در واقع مرسلاتن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که رضوان خدا بر او باد در این باره خیلی دقت داشت، وقتی به رجال سند میرسید میگم این از این نمیتونه روایت کنه، اینجا یه افتادگی داشت. بنابراین روایت در حکم ارساله. ما نحنفی هم وقتی ما بررسی کردیم دیدیم همینه. ابن قلوه نمیتوانه از عیسی ابن عبدالله هاشمی نقل بکنه، اون از اصحاب امام صادق، این بعد از زمان غیبت، بعد در غیبت کبراز چطور می دونه نقل بکنه؟ پس این یه ارسال. میریم جلوتر. قاله کی؟ قاله همین عیسی ابن عبدالله که از اصحاب امام صادقه. خطب عمر ابن الخطاب، یعنی جناب عیسی ابن عبدالله در زمان خلیفه دوم بوده، حاضر بوده که خطاب ای خوند؟ قطعا نبوده، قطعا نبوده. بنابراین یه ارسالم اینجاست، یعنی این از کسی شنیده که خطب عمر بن الخطاب. و ذالک قبل ان یتزوج ام کلثوم، قبل از آن که ام کلثوم رو تزویج کند، به یومین، دو روز قبل خطبه خوان. فقال ایها الناس لا تقالوا بصدقات النساء، غلو و زیاد روی و فزونی در مهور نساء نکنید. فانه لو کان الفضل فیها لکان رسول الله یفعله، اگر چنین بود، فضیلتی در فزونی مهر بود، پیغمبر اکرم اقدام به این کار میکرد و نکرد. بعد تا میرسه به اینجا، ثم نزل، بعد از منبر پایین آمد، ان المنبر، فما اقام الا یومین، دو روز بیشتر او ثلاثه یا سه روز، تردید از راویه که دو سه روز بعد، حتی ارسل فی صداق بنت علیین به اربعین الفا، 40,000 درهم فرستاد به عنوان بعد مهریه ام کلثوم. خب این دوتا روایت، اولی که مرسله بود مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و در کتاب مبسوط، دومی هم که دیدیم از دو جهت ارسال داره، هم بین ابن قدوه و عیسی ابن عبدالله فاصله است و هم بین عیسی ابن عبدالله و دوران خلیفه ثانی. بنابراین فی هذه روایه ارسال من جهتین، در اولی هم من جهت واحده. پس اینا سند معتبری نداره. و ما نمیتوانیم اعتماد به این روایات کنیم. و در بحث گذشته هم عرض کردم اصل چنین ازدواجی که علی علیه السلام دخترش رو به خلیفه دوم داده باشد، اصل این زیر سوال است و مشکوک است. هرچند اهل سنت زیاد روی این منور میدهند و استفاده میکنند و برای اینکه مسائل مربوط به حضرت زهرا انکار بشود، در حالی که در کتابهای خودشون مشروعا نوشتند و ما هم جمع آوری کردیم اینو، روی همین مسئله ام کلثوم گفتم اینا تکه میکنن. مگر میشود انسان دخترشو به قاتل همسرش بده؟ پس معلومه اونا دور راجع به این بعد اصلش ثابت نی. مرحوم شیخ مفید عرض کردم میگوید راوی اصلی این زبیر ابن بکاره و زبیر ابن بکار شخص ضعیف و غیر ثقیه هست، با اونجا میرسونه. نمیخوان بگن که اینا مقارن بوده یا مقارن نبوده. منظور این است که میگن اون اختلاف با این وفاق نمیسازه. به هر حال خیلی ها اینو یه داستان میدونن، ساختگی میدونن. الان هم اینجا جاشنه که ما وارد این بحث بشمیم، یه بحث کلامیه به معنا. و اصل داستان محل شکه، و اصل داستان محل شک نباشیم مهریه محل شکه، و ما نمیتوانیم از اینها چیزی بفهمیم. ازف الازالک، آیا این مهریه از ناحیه زن بوده یا از ناحیه شوهر بوده؟ از ناحیه شوهر بوده. و دیدیم که سابقا بعضیا بحث داشتن که این کراهت اونجایی است که از ناحیه زن پیشنهاد مهریه سنگین بشود. اگر از ناحیه مرد پیشنهاد مهریه سنگین بشود کراهت نداره. ما نپذیرفتیم ولی محل بحث بود. بنابراین از این نظرم این روایت نمیتونه معارض باشه. چرا؟ به علت این که اگر فرض کنید به فرض باطل یا همچون چیزی درست باشد، باز هم از ناحیه شوهر بوده نه از ناحیه زن. خب این روایت که درست نشد. روایت هم که در باره امام حسن نقل شده بود اون رو هم خوندیم و روایت مرسله بود و اونم درست نبود. دیگه تکرار نمی کنم. اینا رو تکرار کردم به خاطر اون رجال سند بود. سلام نه به خدا. بعد در روایت امام حسن هم باز همون بحث هست که از ناحیه زوج مهریه بالا بوده نه از ناحیه زوجه اصرار بر مهریه بالا بود. در روایت امام حسن هم همین اشکال میاد که ادهی میگفتن اگر از ناحیه زوج بالا باشه مهم نی، از ناحیه زوجه نباید سخت گیری بشه. بگذرم سلم ناروایت معارضه داریم؟ دیدیم نداریم. اما سلم ناداریم که اینها معارضه میکنن با چی؟ با روایاتی که میگه محض سنه بیشتر نباشه. راه جمع بینهما معلومه، هم جمع دلالی میشه داشته باشد هم بریم سراغ مرجحات. جمع دلالش این است که بگیم اینا برای این بوده است که بگن آقا جایزه گاهی یه کار مکروهی رو امام یا پیغمبر انجام میده برای این که بگه آقا این کار حرام نیست، لإثبات جواز، تا مردم به زحمت نیفتن. فعلاهازا بسیاری از روایاتی که در باب کراهت ها آمده که پیغمبر اکرم مثلا فلان کار مکروه یا فلان امام فلان کار مکروه انجام داد قابل توجیه، که اینا برای اثبات این بوده که این حرام نیست، این مکروهه، دلیل بر جواز بشه. و این یه راه خوبی است برای پاسخگویی بسیاری از سوالاتی که بعضیا مطرح میکنن که خب اگر این کار مکروهه، فلان غذا خوردنش مکروهه، فلان عضو گوسفند خوردنش مکروهه، فلان نوع حیوان خوردنش مکروهه، پس چرا پیغمبر خورد، پس چرا امام خورد؟ این برای این بوده است که اثبات جواز کنن. توجه دارید؟ اثبات جواز کنن. خب این جمع دلالی، داریم در روایت داریم، میرسیم انشاءالله، من نمونه ها رو نشون میدم که گاهی بعضی مکروهات رو مرتکب میشدن برای اثبات جواز. خب از جمع دلالی بگذاریم، میدونید اولین جمع جمع دلالی، بعد میریم سراغ مرجحات. از نظر مرجحات خذ به مشتهره بین اصحابه، اونی که مشهور است این است که از محرسونه بالاتر نباشه. پس این روایت این معارضه میذاریم کنار. ده شاز نادر، اینا مصداق شاز نادره، و چیزی که مصداق شاز نادره کنار میذاریم. تا به اینجا بحث ما درباره مقدار محرسونه، در اصل محرسونه تمام شد. بریم سراغ مقدارش، مقدارش هم بگیم و تمام کنیم. مقدارش 500 درهمه، ولی 500 درهم به نرخ روز، یعنی نیم مثقال نقره مسکوک. این قید مسکوک رو توجه بهش کنید. در اینجا ما میگیم در دینار در باب دیات میگیم، در باب زکات در باب دینار میگیم، میگیم مسکوک. همیشه سکه قیمت رو بالا میبره یه مقدار. الان این سکه های بهار آزادی اگر تلاش رو بخواید حساب بکنید، تلاش اینقدر ارزش ندار به این اندازه، یه مقدار مال سکه‌شه، مخصوصا اگر مسکوک به سکه رواج معامله باشه. سکه های رواج معامله اگر مثلا یه درهم نقرش 100 تومن بیارزه، سکه ممکنه 120 تومن باشه. چرا؟ به علت اینکه رواج معامله است. پس 500 درهم مسکوک به سکه معامله حساب میکنیم. نقره رو ما سوال کردیم در حدود مثقال 1000 تومنه، که یه درهم میشه در حدود مثقال 500 تومن. حالا بعضی از آقای نوشتن یه خود بیشتر. حالا میشه سوال کرد از طلافروش هم قیمت نقره رو میدادن، میشه
هر درهم نیم مثقاله،
هر درهم نیم مثقاله، 12 نخود و 6 دهمه، 12 نخود میشه نیم مثقال، هر مثقال 24 نخوده، درهم 12 نخود و 6 دهمه، از نیم مثقال یه ذره بالاتره. بنابراین 500 درهم 250 تومن اگر سکه رو حساب نکنیم. فرض کنید سکه هم حساب کنیم میشه 300 هزار تومن. خب این که بعضی ها میان هنوز تو بعضی قباله ها می نویسن، ما نمی بینن چه میگن مهر او را مهر سنه قرار دادیم که 26 ریال و چند شایی میشه. پیش 26 ریال مال کجاست؟ یعنی مال زمان شاه عباس کبیر ما حساب میکنیم که درهم 26 ریال بوده، امروز رو باید حساب بکنیم که درهم میشه 1000 تومن، 1200 تومن. بنابراین 26 ریالی که می نویسن یه تعبیر قدیمی هست که هنوزم ادامه دیدم داره، همچین چیزی درست نیست. خب شد حدود 300 هزار تومن. در اینجا دو نکته است که من عرض کنم و این بحث رو تمامش کنم. نکته اول این است که بعضی ها میان در مهنامه ها می نویسن که مهریه این خانم را اولا مهر السنه قرار دادیم 500 درهم و ثانیاً 500 سکه بهار آزادی. اون مهر السنه رو اول میگن بعدم 500 سکه بهار آزادی هم دنبالش میگن. اینا واقعا عمل کردن به اون مستحب و ترک کردن اون کراهت و همین یه لفظ مهر السنه آوردن و بعدم زیلش یه مشت آلاف و علوفی ذکر بکنند و خانه پشت قبال و مزرعه و باقی و سکه های طلایی و اینا درست در میاد؟ نه، باید کل مهریه مهر السنه باشه، نه جزی از مهریه. یه نوع ریاکاریه، تشریفات بی‌معناست. این قلت در مهریه مربوط به حضرت جواد یه همچین چیزی دیده می شود. حضرت جواد سلام الله علیه وقتی ام الفضل رو ازدواج کرد یه چیزی که بوی اینو میده دیده می شود، مهر السنه به اضافه یه چیز اضافی. من این حدیث رو در چیز ندیدم، نمیگم نیست، پیداش کنید در وسائل، نقل میکنم از صاحب ریاض. صاحب ریاض در جلد هفتم در صفحه 136، جلد هفتم ریاض صفحه 136 اینطور نقل میکنه، میفرماید ولو احتیت، احتیاط بشه، ولو احتیت مع ارادت زیاده، اگر میخوان زیاده ای قرار بدن، به جعل صداق از سنه، صداق مهر سنه قرار بدن، و ما زاد علیها نحله، اضافه رو نحله قرار بدن. اگر چنین اعتیاد کنن افرادی که زیاده طلب هستن، کان حسنا، این کار خوبیه، تأسیان به مولان الجواد، تأسی کنن، تأسیان به مولان الجواد، حیث فعل ذلک ببنت المأمون. همین برنامه رو اجرا کرد درباره ام الفضل. قال و ما بذلت لها من الصداق، امام جواد فرمود و ما بذلت لها من الصداق، صداقی که من عرض کردم، ما بذله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لازواجه، من مهریه رو همون مهریه ازواجش قرار دادم، و هو اثنا عشر اوقیه و نش، 12 اوقیه که میشه 480 درهم و نش که میشه 20 درهم 500 درهم. علا تمام خمسه مئه که می شود 500. بعد فرمود و قد نحل توها من مالی مئت الف، نهل قرار دادم برای او از مالم 100,000 که ظاهرن 100,000 درهم به قرینه قبل. این قلت که خب این کاری که امروز بعضی ها میکنن همون کاریست که امام جواد مطابق این روایت در مقابل ام الفضل قرار داد. قلنا امام در اینجا مهریه رو فقط مهر سنه قرار داد، اضافه رو نهله قرار داد. نهله بخششه، جز مهر نیست. شما هم همین کار میکنی، بعد بگو اصل مهریه مهر سنه، این اضافه رو میخوام ببخشم خارج از مهر سنه. هبس مختلفه، میتوانه انسان نهله رو قول بده که من این کارو میکنم، میتوانم فی المجلس بده، تازه اگرم بده میتونه برگرده پس بگیره. نهله اگر موجود باشد، هبه اگر موجود باشد، مصرف نشده باشد، میتوان اون رو چکار کرد؟ پس گره، به شرط اینکه قوم خویش نسبی با هم نباشند. اگر قوم خویش نسبی نباشند، حالا در اینجا قوم خویش نسبی بودن یا نبودن؟ قوم خویش نسبی بودن دیگه، بنی عباس با بنی هاشم قوم خویش بودن، نمیشد پس بگیرن. خب به هر حال نه، جعل تو عبارت اینه و ما بذلت لها من الصداق، اینجا صداق افتاده مقابل نهله. ما نهله رو به معنی مهر میگیریم، اما اونجایی که در مقابل هم نیفتن جدا باش. اگر در مقابل هم افتاد، امام جواد فرمود مهریه رو مهر سنه، مهر جدم رسول الله قرار دادم و این اضافی رو نهل قرار دادم، یعنی مهریه نیست. شما هم این کار میتونید بکنید، این ربطی به این مسئله که مردم انجام میدن نداره. این یه نکته بود که لازم بود در اینجا روشن بشود. بله، راجع به این که من هبه به اصطلاح خیشاوندان آیا تا چند طبقه قابل بازگشت است یا قابل بازگشت نیست، این مسئله ایست که حالا بذارید در باب چیز بحثش کنیم. خب همین، این یه نکته بود. یه نکته هم قبلا گفتم دیگه، حالا گفتم باید به قیمت روز حساب کرد درهم، و من اینا رو جدا کردم. بقیه هنا امران نوشتم، یه امرش این است که باید به قیمت روز حساب بشه، نه 26 ریالی که بعضی ها می نویسن. دومم این است که ضمیمه کردن چیزی بهش باطلش میکنه. اگر بخوان نهله قرار بدن مثل آن چیزی که از امام جواد علیه السلام نقل شده، مانعی نداره. آقا گذشتیم از این بحث، رفتیم سراغ مسئله ثانیه. بله، چی باطل کنه؟ یعنی عمل کردن به مهر سنه باطل میشه وقتی اضافه کردی اسم مهر سنه ریاعن میبری، بعدم میگه 500 سکه و حال آزادی هم زمیمه است، 6 تان خانه خودم جام زمیمه است، خیلی مهر سنه نشد، مجموع منیسون مجموع مهره، این باطل شد. و اما المسئله تو ثانیه،
آقا دلیل من این که به قیمت سه روز باید بده چیه؟ بالاخره این به ذمه رفته، همون وقت که به ذمه رفت همون مقدار یک قرون به ذمه رفت، یک قرون باید بده در
انشاءالله بعد. حالا راجع به این مسئله من بعدا صحبت میکنم، حالا جاش نیست. و اما المسئله ثانیه، مسئله ثانیه مهمه. لو جعل المحرم لا یملک المسلم، عبارت امام قدس سره رو در تحریر میخوانم. مسئله دو، نکته دوم اون چیز شد که ذیل نکته اول، ذیل بحث گذشته گفتم راجع به این که به قیمت روزباد حساب بشه، اینا قبلا گفتم اینجا به عنوان دونه که نمیشه. مسئله ثانیه، لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر، اگر مهر رو یه چیزی قرار بده که مسلم مالک نمیشه، بیاد 10 خمره شراب رو مهری همسرش قرار بده، یا یک گله خنزیر را، صح العقد، ایشون می فرمان عقد صحیحه، و بطل المهر، مهر باطل میشه. فلم تملک شیئا بالعقد، عقد برای اون زن هیچ مالکیتی نمیاره، یعنی عقد تا اینجاش بدون مهره. و انما تستحق مهر المثل بالدخول، اگر دخولی نشود مهری نیست. البته یه چیزی به نام متعه، هدیه جزئی داده می شود، من قبل ان تفرض الله نفریزه فمتعوهن علی الموسعه قدره و علی المقتره قدره، اون می رسیم بحثش. ولی مهریه نیست، ازدواج دائم بدون مهر میشه. اما این دخول حاصل شد، به دخول مهر المثل واجب میشود. و انما تستحق مهر المثل به دخول. خب تا به اینجا یه فرع مسئله، یعنی یه بخش از مسئله. مسئله بخش دومی هم داره، همه جا حکم مهر الاثنیه. بله، میگن اگر قبل از دخول طلاق داده بشود مهر المثل داده نمیشود. نه، هیچی نصف نمیگیره، صریح قرآنه، من قبل ان و ان طلقتموهن من قبل ان تفرضوا لهن فریضه. بله، داره فمتعوهن فعل المؤثر قدره و علی بله موسر قدره، آیه قریبه اونو میرسیم از کردن. باید یه چیز هدیه بهش بدن، و الا نصف مهر نیست. اگر قبل دخول اینها رو طلاق بدن و فرض فریضه ای نکرده باشن، ولی به دخول مهر المثل تعلق میگیره. نه، اینجا همه جا همین بحثه. قبل از دخول اگر بمیره اونجا هم مهر المثل نداره، اونجا هم نداره، آیه ظاهرش شامل میشه. نعم، بخش دوم مسئله این است که کسانی که حلال میدونن اینها رو اگر مهر قرار دادن چه میشه. نعم، فیما اذا کان الزوج غیر مسلم، غیر مسلم باشه آیا باید این مهریه رو بپذیریم؟ بعد اگر مسلمان شد باید قیمتش عند اهل کتاب حساب کنیم، خمر و خنزیر نزد اونها چه ارزشی داره، تبدیل به پول کنیم، پول بدی یا نه. امام میگن تفصیلون درش تفسیده. چه تفسیدی؟ هیچی نمیگن. شرعی در باره این تفسیر ندادن که ما باید این تفسیر رو از کتب دیگر برای شما شرح بدیم. پس اگر مسلمان باشد قبل از دخول طلاقش بده هیچ، بعد از دخول مهر المهر، و اگر غیر مسلمان باشد فی تفصیل، و در هر حال عقد باطل نیست. خب ما در اینجا سه تا مطلب داریم که اینها رو باید از هم جدا کنیم. میگن ملاک مهر المهر چیه؟ شرع مفصلش بعد میاد، عجله نفرمایید. ما در این مسئله سه بحث داریم. یکی این از عقد صحیحه یا باطل، کاری به مهر نداریم، عقد صحیحه یا باطل. بحث دومی داریم، اگر قائل به صحت شدیم مهر چقدر. بحث سوم داریم، اگر از غیر مسلمین بوده باشد که ایشون فرمودن فی تفصیلان، تکلیف چیست. فعلا میریم سراغ بحث اولمون که اصل نکاح صحیحه یا باطله. این مسئله خلافیه. من کلام شیخ طوسی رو در خلاف بگم بقیه بحث میمانه. شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در کتاب خلاف، در اونجا کتاب صداقی داره، در کتاب صداق مسئله اولا. پس چی شد؟ مسئله اولا از کتاب صداق در کتاب خلاف شیخ طوسی. میگه اذا عقد علی مهر فاسد مثل الخمر والخنزیر والمیته و ما اشبهه، ایشون میته و ما اشبهه هم آورده، فسد المهر، مهر باطل، ولم یفسد نکاح، نکاح باطل نیست، و وجب لها مهر المثل، واجب است برای او مهر المثل. مرحوم شیخ طوسی مقیدش به دخول نکرده، وجب لها مهر المثل، هیچ مقیدش هم به دخول نکرد. و بهی قال جمیع الفقها، همه فقهای عامه قائل به همین هستند، الا مالکن، مگر مالک که از فقهای اربعه هست اون قائل به این نشده. فان عنه روایتان، از مالک دو روایت نقل شده، یه روایت مثل ما قلناست، احداهما مثل ما قلنا، یعنی عقد صحیحه، مهر مهر المثل میشه، و اخرى یفسد النکاح، نکاح باطل. این جمله هم دقت کنید تمام. و بهی قال قوم من اصحابنا، بله میشه شیعه هم اختلاف درشه، بلکه از عبارت شیخ طوسی استفاده می شود اختلاف در میان شیعه در این مسئله میشه از اهل سنته، چون میگه اهل سنت قال بهی جمیع الفقهای، این فقها اهل سنت الا مالک، مالک هم در یه روایت، اما در ذیل میگه جماعتی از اصحاب ما قائل به فساد شدن. پس معلوم میشه در مقابل قول مشهور که قائل به صحت هم، جمع قابل ملاحظه‌ای هم قائل به فساد عقدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.